ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. گرمترین درودهای نوروزی ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. مثل برق و باد سه روز از سال نو رو پشت سر گذاشتیم. امروز سه‌شنبه سوم فروردین ماه 1400 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2021 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما رو در طول این مجله همراهی خواهم کرد و صد البته در صف نخست تازه ترین خبرها قرار داره. بشنویم اونها رو از امیر پوریا.
شورشیان حوثی یمن یک روز پس از پیشنهاد جدید عربستان سعودی برای برقراری صلح در این کشور اعلام کردند که فرودگاه ابها در عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تا زمانی که به توصیف او تهاجم محاصره ادامه دارد عملیات این گروه متوقف نخواهد شد. حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوم فروردین اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری تحت نظر سازمان ملل متحد است. و در همین امتداد جمهوری اسلامی در واکنش به ابتکار جدید عربستان سعودی برای پایان یافتن جنگ در یمن شرایطی را تعیین کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای در آستانه هفتمین سال جنگ یمن گفت جمهوری اسلامی از هر گونه طرح صلح مبتنی بر آنچه پایان تجاوز، آتش‌بس سراسری، پایان دادن به اشغالگری و رفع محاصره اقتصادی نامید حمایت می‌کند. در این بیانیه همچنین بر لزوم آغاز گفتگوهای سیاسی و سپردن امور به دست یمنی‌ها برای ترسیم آینده سیاسی خود تأکید شده است. دولت یمن که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است، تصرف مناطق وسیعی از این کشور از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را اشغال و تجاوز می‌داند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید احتمال نارنجی شدن وضعیت کرونا در تهران، فیروزکوه، دماوند و شهر پیشوا وجود دارد. به گفته او تهران شاهد افزایش تدریجی بستری‌های کرونا است. علیرضا رئیسی وضعیت شهرهای ارومیه، کاشان، گلپایگان، بهبهان، سقز، بانه و چند شهر دیگر کشور را نیز نگران کننده خواند. معاون وزیر بهداشت بار دیگر از مردم خواسته است از سفر و گرد همایی‌های خانوادگی خودداری کنند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. این هشدارها در حالی صادر می‌شود که ستاد مقابله با کرونا به رغم افزایش شمار بیماران و مبتلایان تاکنون از تعطیلی کامل مشاغل و ادارات و همچنین جاده‌ها خودداری کرده است. به رغم وعده مسئولان نیز تاکنون حدود 700 هزار نفر از شهروندان ایرانی فقط واکسن دریافت کردند. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع بریتانیا درباره پرداخت بدهی‌های ایران می‌گوید موضع لندن باید عملگرایانه باشد. روز گذشته بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که باید راهی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی آن کشور به ایران پیدا کرد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه در واکنش به این اظهارات بن والاس گفت همواره بین مواضع مقامات انگلیس و اراده عملی آنها فاصله وجود دارد. به گفته او اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مانع اصلی نیست و برای پایان دادن به این موضوع می‌توان از راهکارهایی که در گفتگوهای دو جانبه مطرح شده استفاده کرد. بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران مربوط به یک قرارداد برای خرید تجهیزات نظامی بود که پس از انقلاب 57 لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد. بریتانیا تاکید کرده که بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، با پرداخت این بدهی رابطه دارد، اما جمهوری اسلامی میگوید این پول و بازداشت خانم زاغری ربطی به یکدیگر ندارند. و خبر آخر در این نوبت این که اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید در پی تحقیقاتش درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار مخالف حکومت ریاض، دو بار از سوی یک مقام ارشد عربستان سعودی به قتل تهدید شده است. او روز سه‌شنبه به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت یکی از همکارانش در سازمان ملل متحد به او گفته یک مقام ارشد سعودی در نشستی با مقامات این سازمان در ژنو دو بار تهدید کرده است اگر این نهاد جلوی خانم کالامار را نگیرد آن وقت او باید مراقب خودش باشد. به نوشته گاردین، برداشت مسئولان سازمان ملل از این پیام تهدید به قتل گزارشگر ویژه این سازمان در امور قتل‌های فراقانونی بوده است. خانم کالامار، کارشناس فرانسوی حقوق بشر و دبیر کل سازمان عفو بین الملل، نخستین مقامی بود که به طور علنی درباره قتل جمال خاشقچی دست به تحقیقات زد و جزئیات گزارش این قتل را منتشر کرد. این گزارش بر اساس شواهد میگوید محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات ارشد این کشور مسئول قتل جمال خاشقچی هستند. آقای خاشقچی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.
تازه ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش ایران به ابتکار جدید صلح عربستان برای صلح با حوثی‌های یمن. حمایت نزدیک به 110 فعال سیاسی دیگر از خواسته های زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده.
این حکومت جمهوری اسلامی نه تنها یک حکومت عقیدتی است، بلکه توطئه محور و دشمن محور هم به سیاست نگاه میکنه و حکومت مذهبی هم هست، یعنی مخالفینش رو کافر میدونه، منافق میدونه. مبنای فکریشون اینه که کسی که با حکومت حق مخالفت بکنه این یک موجود نفرت انگیزه.
شکست مذاکرات تشکیل کابینه جدید در لبنان. سعد حریری، نامزد نخست وزیری، تحت فشار است تا حزب الله لبنان را در کابینه شرکت ندهد.
خود حزب الله هم میدونه که اگر کابینه متناسب با مناسبات بین المللی شکل نگیره، اصولا گرفتن وامای کلان برای اینکه لبنان بتونه اقتصادش از این آستانه ورشکستگی نجات بده محاله، چون نه ایران میتونه کمک کنه، نه روسیه، نه چین.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل متحد است. این ابتکار شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر هدیده و سرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. در واکنش محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد شورشیان حوثی، به خبرگزاری رویترز گفته است این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای پایان این درگیری‌ها را منوط به آتش بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امور به دست یمنی‌ها کرده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ارزیابی خود را در مورد این ابتکار صلح عربستان با رادیو فردا در میان گذارده.
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس العمل هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردن، ولی با عکس العملی که حوثی ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای اینکه خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به فرودگاه صنعا حمله کرده، یعنی ما در اول قدم هستیم، ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها، و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح، اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی ها هستن. خود حوثی ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن. ضمن این که گفتن این چیز تازه‌ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی ها هم با کشور عمان که ظاهرا واسطه است و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما اون چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که تمام محدودیت ها علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
از علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میشنیدیم. شکست مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید لبنان نگرانی‌ها از تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور را تشدید کرده. سعد حریری نامزد مقام نخست وزیری پس از ملاقات کوتاهی با میشل آون رئیس جمهوری لبنان شکست این مذاکرات را اعلام کرد و هر دو یکدیگر را به عدم همکاری لازم برای نیل به این هدف قلمداد کردند. بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال 2019 میلادی آغاز شده، شدیدترین دوران بی‌ثباتی در این کشور از زمان پایان جنگ داخلی 15 ساله در سال 1990 یعنی 31 سال پیش است. این بحران باعث سقوط 90% ارزش پول ملی و افزایش شدید بیکاری در لبنان شده. بشنویم از حبیب حسینی‌فر تحلیلگر سیاسی در آلمان.
چیزی در حدود 6 ماه تا 7 ماهه که آقای سعد حریری مسئول تشکیل کابینه شده و به رغم اینکه 18 بار این دوتا مقام یعنی رئیس جمهور و حریری با هم نشستن مذاکره کردن، به توافق نمیرسن. آقایون که قبلا با هم همکاری داشتن در دولت های ائتلافی، ولی وضعیت پیچیده لبنان به خصوص تو معضلات گسترده که باش درگیره، خب میدونین که 2019 که اصلا خود دولت آقای حریری استعفا دادن، تظاهرات و ناآرامی های شدیدی در لبنان شکل گرفت اواخر سال 2019، از اون موقع بحران شروع شده. بعد دولت جدیدی تشکیل دادن که خود بعدن به این جریانات مربوط به انفجار بزرگ در بندر بیروت و نهایتاً هم بحران کرونا و همه اینها به نوعی باز دولت رو در معرض استعفا و شکست قرار داد که نهایتاً باز آقای حریری این مأموریت تشکیل کابینه رو به عهده گرفته. منتها با توجه به بحران هایی که در لبنان و نیازهای اقتصادی بزرگی که پیدا کرده به جهان خارج، عملا یک فعل انفعالات و معادلات سیاسی برای تشکیل کابینه شکل گرفته که گذشته راحت نیست. یعنی هم باید آقای حریری ملاحظه اون کشورهایی که به نوعی میخواد بره باشون بشینه و لحاظ اقتصادی و گرفتن وام از صندوق بین المللی پول و این مسائل اون تا حدودی اونها رو راضی نگه بداره، باید کابینه‌شو ببنده، و هم در رابطه با مطالبات داخلی. از این جهتش در این حالی که میخواد دولت تکنوکرات تشکیل بده، اون بر خب ما میدونیم که حزب الله و میشل اون و اینها که در یک جبهه هستن، به نوعی همچنان میخواد که این دولت در دست احزاب سیاسی باشه و عملا حق به توی خودشون امکان منورشون در درون دولت باقی بمونه. این نگرانی هم دارن که اگر دولت تکنوکرات باشه، بیش از پیش بخواد آقای حریری بدون نظر احزاب و این نیروی پارلمان به بنده کابینه شو، حتی بعضن شاید راجع به اینه که خل سلاح حزب الله و این حرفا رو هم در دستور کار قرار بگیری موقع.
آقای حسینی فرد، از قرار معلوم به گفته سعد حریری، مشکل اینه که میشل اون رئیس جمهوری لبنان یه فهرستی شامل افراد مورد نظر خودش رو به اضافه دادن حق وتو به مؤتلفان سیاسیش برای سعد حریری فرستاده، گفته این رو امضا کن. سعد حریری میگه که این درخواست به نظر او برخلاف قانون اساسیه و در نتیجه اون رو رد کرده. این نامزد نخست وزیری در لبنان میگه که وظیفه من تایید فهرست مورد نظر دیگران نیست و تشکیل کابینه جدید هم جز وظایف و اختیارات رئیس جمهوری نیست. شما تصور میکنید چیزایی که سعد حریری میگه به حقیقت نزدیکه؟ و اگر هست، چرا رئیس جمهوری لبنان چنین عملی رو انجام میده؟
اون بیانیه که کاخ ریاست جمهوری داده اینها رو تکذیب کرده، میگه اصولا مشکل سر اینه که بخواد حق وتوی برای خودش قائل بشه نبوده. البته به عرف سیاسی در لبنان این کابینه بر اساس رایزنی های رئیس جمهور و نخست وزیر بسته میشده، اونم با توجه به ترکیبی که در پارلمان وجود داره. حزب آقای آون گرچه خودش الان دیگه در مقام حزبی نیست، ولی به هر صورت حزب به خصوص دامادش و اتحادی که با حزب الله داره، اینها در پارلمان قوی هستند و طبیعیه که بعد نظر اینها اینها هم برای گرفتن رأی اعتماد دولت جلب بشه. آقای حریری تو چارچوب مناسباتی که میخواد با جهان خارج برقرار کنه، شرط و شروطی که فرانسه، آمریکا اینها گذاشتن برای اینکه صندوق بین‌المللی پول بتونه با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی لبنان، کمی امروز سازمان ملل بیانیه‌ای که داده میگه که جزء 20 کشوریه که داره میره گرسنگی شدید مردمش رو تهدید بکنه، توی همچین وضعیتی که همه ارکان اقتصادی به لرزه در اومده میخواد بره وام بگیره و نیازمند یک وضعیت سیاسی و ترکیبیه که طرفای بین‌المللی رو راضی بکنه، چیزی که خب حزب الله و آقای آون یه مقدار نگرانند که بیش از پیش آقای حریری در چارچوب نظرات و کشورهای آمریکا و اینا بخواد بره جلو و اونها هم خب بدونیم که نسبت به حضور حزب الله در کابینه، اصولا مسلح بودن حزب الله در کابینه، خلف سلاح اینها طبق قطعنامه سازمان ملل همه حرف دارن و میترسن که آقای حریری به اون طرف متمایل بشه.
سعد حریری وقتی که نخست وزیر بود در دولت‌های ائتلافی قبلیش با حزب الله و متحدان میشل اون همکاری کرده، حالا هم با حزب سیاسی آقای اون اختلاف شدیدی داره و هم تحت فشار قرار گرفته که حزب الله در کابینه جدید لبنان شرکت نده. با توجه به حامیانی که حزب الله داره از جمله ایران، تصور میکنید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت؟
خود حزب الله هم میدونه که اگر کابینه متناسب با مناسبات بین‌المللی شکل نگیره، اصولا گرفتن وامای کلان برای اینکه لبنان بتونه اقتصادش از این آستانه ورشکستگی نجات بده محاله، چون نه ایران میتونه کمک کنه، نه روسیه، نه چین، و از این جهتش باید لبنان وام بگیره. توی همین وضعیت میبینیم که مقدار احرام آقای حریری رو قوی‌تر کرده که وایسه روی دولت تکنوکرات، روی دولت غیر حزبی که به احزاب سیاسی متعارف راستگی نداشته باشه، چه برای جلب رضایت بین‌المللی، چه در رابطه با عرصه داخلی هم. تو عرصه داخلی هم این احزاب و چیزهای متعارف به نوعی با توجه به تظاهرات نارامی های سال 2019 به چه اعتبار خودشون از دست دادن. از این جهتش آقای حریری فکر میکنه که این احرام رو در خدمتش داره و میتونه فشار بیاره. ضمن اینکه خب حزب الله با توجه به وضعیت ایران بیش از پیش در عرصه منطقه رو به ضعیف شدن رفته، تحریم ها اثر کرده، خودش بیش از پیش درگیره و ایران هم برای لبنان نمیتونه حرفی بزنه یا کمکی بکنه که این مسائلش حل بکنه، اینه که اتکای حزب الله به ایران هم توی این وضعیت جوابگو نیست و احتمالاً آقای حریری همچنان فشار ادامه خواهد داد. میشه تصور کرد که بالاخره به یک راه بین‌البین برسند، ولی اینی که اقتصاد لبنان وضعیتی که الان داره چقدر قابل تحمل داشته باشه، اون یک سوال بسیار بزرگی است.
از حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما و بشنوید که نزدیک به 110 فعال سیاسی داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواسته زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کننده را برحق دانستند و تبعید زندانیان سیاسی به قصد تنبیه آنها را محکوم کردند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز هفته گذشته در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امر ایران، به افزایش تبعید زندانیان سیاسی و مدنی از زندان‌های تهران به زندان‌های سایر شهرها اعتراض کرده است. اعتصاب قضا توسط برخی از زندانیان سیاسی در واکنش به این روش غیرقانونی و آزاردهنده نیز از جمله نکات مورد اشاره در نامه کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین بیانیه نزدیک به 110 فعال سیاسی داخل و خارج از کشور است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه و از امضا کنندگان بیانیه 110 فعال سیاسی، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
حکومت‌های دیکتاتوری از مخالفینشون معمولاً هراس دارن، میخوان اونها رو سر جایشون بنشونن، اما حکومت‌های عقیدتی حکومت‌هایی هستند که از مخالفینشون نفرت دارن. حالا این حکومت جمهوری اسلامی نه تنها یک حکومت عقیدتی است، بلکه توطئه محور و دشمن محور هم به سیاست نگاه میکنه و حکومت مذهبی هم هست، یعنی مخالفینش رو کافر میدونه، منافق میدونه. من بیاد دارم که در دهه 60 اسم شعبات مختلف دادگاه‌ها و شعبات بازجویی بود: شعبه نفاق، شعبه الحاد، شعبه التقاط، یعنی همه کلمات مذهبی، دشمن محور و توطئه‌نگر، که اینا همه دشمن هستند. حکومت های عقیدتی و دشمن محور و توطئه محور نه تنها میخواهند مخالفینشون رو ساکت بکنن، بلکه میخواهند از اونها انتقام بگیرن. به همین دلیل است که هیچگاه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نمیشه، یعنی جرم سیاسی که در همه جای دنیا باید براش تخفیف قائل بشن، در جمهوری اسلامی باید براش تشدید قائل بشن، چون مبنای فکریشون اینه که کسی که با حکومت حق مخالفت بکنه این یک موجود نفرت انگیزه. آقای محمدی گیلانی در دهه 60 میگفت کسی که با جمهوری اسلامی مخالفت بکنه با 124 هزار پیغمبر مخالفه. ببین، آزار و اذیت زندانی از یک نفرتی بیرون میاد، جدا از هراس، جدا از نصر و به روح که میخواد حراس افکنی بکنه، جدا از این که میخواد هزینه زندان رو بالا ببره، جامعه رو مرعوب بکنه، ولی از یک نفرت هم نشأت میگیره که حالا این نفرت همراه با حراس شده، حراسی که ناشی از این حکومت اقلیت بر اکثریت است. اوایل انقلاب حکومت فکر میکرد اکثریت مردم باهاش هستن، تو دلش اونقدر خالی نبود که الان خالیه، ولی الان هم خودشو اشغالگر میبینه، یعنی قاصب حق اکثریت میبینه، هم حراس داره از اکثریت و هم نفرت داره از مخالفینش.
آیا علی جانی، شما از انتقام گرفتن حکومت از زندانیان سیاسی صحبت کردید، خب حالا که زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی هن، پس چرا دیگه حالا اینها رو به دوردست ها به زندانهایی تبعید میکنه که بیش از این که برای خود زندانی سیاسی آزار دهنده باشه، برای خانواده‌ای که برخی اوقات 700 یا 800 کیلومتر رو باید برای یک دیدار نیم ساعته طی کنن زجرآوره؟ شما فکر میکنید اصلا چرا این کارو میکنه؟ خانواده ها هم باید تاوانی پس بدن؟
این البته هم تنبیه زندانی، هم تنبیه خانوادش، هم تنبیه جامعه است. یعنی میخواد از همه زهر چشم بگیره. چه زندانیایی رو تبعید میکنه؟ زندانیایی که به قول زندانبانها و بازجوها روشون رو زیاد کردن، پرروبازی در میارن. حالا دهه 60 میگفتن اینا خبیثن یا عناد دارن. یا زندانیایی که تو زندان موثرن، مثلا آقای لشنی رو تبعید میکنن و میگن که شما در زندان کلاس میذاری، جوونا رو آموزش میدی. آقای کیوان صمیمی رو تبعید میکنن، میگن که روحیه میده به بقیه. یا آقای عبدی میگن چرا برای مرحوم محجوبی شما مراسم گرفتید، مراسمی که تو مسئولین زندان در شرکت کردن ریاکارانه، و در اونجا مثلا زندانیا حرفای تند زده شده، سرود خوانی کردید. خانواده، مخصوصا اگه خانواده‌ای باشن که مسن باشن، این مسافرت هاشون سخت باشه یا به لحاظ مالی دشواری داشته باشن، خانواده خود دچار فشار روانی میشه، فشار مالی میشه، فشار فیزیکی میشه و ممکنه که نتونه مرتب به ملاقات بره و همین زندانی رو تحت فشار روحی قرار بده. یا زندانی که میبینه خانواده‌اش معذبه با تمام سختی‌ها، و حتی بعضا من خودم شاهد بودم با قرضگوله اومدن ملاقات، از جاهای مثلا عشایر شیراز بودم من دهه 60 میدیدم، خانواده می اومدن که کفش درست حسابی نداشتن برای اینکه پسر زندانیشون رو مثلا توی ابین ببینن. اینجا خب خود زندانی هم معذبه، زندانی میگه نه این ملاقات سختی نکشید، خانواده دلش نمیاد. خب این تنبیه توامان زندانی و خانواده است. همینطور جامعه رو داره تنبیه میکنه، یعنی به جامعه میگه که ببینید هزینه مخالفت اینه. بسیاری از این معترضین آبان ماه که زندان هستن و اخیرا آمار بالای 70 نفرشون از فقط زندان فشاپوری بیرون اومد، اینا بسیار خانواده‌های فقیری هستن. اینها رو بعضیاشون جریمه های مالی سنگین کردن، این طرف مسافرکش بوده، یه دونه پرایدشو فروخته که مثلا جریمه دادگاه رو بده. یعنی اینا رو میجزونن، میسوزونن برای اینکه پشت دستشون رو داغ بذارن دیگه مخالفت نکنن. ولی اینها همش شلاق زدن به طوفانه. اینها نمیتونه جامعه رو مرعوب بکنه، ببینید یه معترضین اقتصادی رو دو تاشون رو به ترسونی 10 تای دیگه بیرون میان، 10 تا رو بزنید 50 تای دیگه بیرون میان. اینی که این روش ناکامی است که دیکتاتورها به کار میبرن، در کوتاه مدت شاید مثلا فضا رو مرعوب بکنن، ولی خشمی رو انباشت میکنن و وای به روزی که خشم مردم بر ترسشون غلبه بکنه.
آقای علی جانی، همه اینها به کنار، مسئولیت قوه قضاییه و سازمان زندانها احتمالاً باز هم به کنار، اصلی ترین سوال این هست که وظیفه یک حکومت در قبال یک زندانی سیاسی و در رابطه با حفظ جانش و حقوق شهروندیش چه هست؟
این وظیفه موقعی تو گیومه موقعی معنا داره که حکومت به قانون مدار باشه، حداقل به قوانین خودش اهمیت و احترام قائل باشه. جمهوری اسلامی متاسفانه اینطوری نیست. اصلا وقتی شما وارد زندان میشین میگن اینجا دیگه ما حاکمیم. این اواخر دیگه روشون رو زیاد کرده بودن، میگفتن اینجا خدا هم وجود نداره. یعنی زندانیای مذهبی که استدلالای مذهبی میکردن برو بابا بود در واقع. اینجا خدا وجود نداره، قانون وجود نداره، قانون منم، من تعیین کننده. بنابراین جان زندانی ها در برابر اون کاری که آقای خامنه‌ای تو تصور و توهماتش داره میکنه ارزشی نداره متاسفم.
از رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم که از امضا کنندگان بیانیه 110 فعال سیاسی در حمایت از زندانیان اعتصاب قضا کننده در زندانهای ایران است که اونها به نوبه خودشون به تبعید دیگر زندانیان سیاسی اعتراض دارن. عزیزان بریم از شما بشنویم.
چطور میتوان با دیدن این همه نابسامانی و شنیدن اخبار منفی از سرزمینمان خوشحال بود و عید را برپا کرد؟ فقط بخواهیم بهار نفس تازه‌ای در جانمان بدمد تا انرژی مضاعف دریافت کنیم. هر وقت کودکان سرزمینم به جای سطل‌های زباله در یخچال به دنبال غذا گشتند، آن روز عید من است. آن روز عید من است.
هرچی سوم اسفند اومد گفت تا پایان سال 1.3 میلیون نفر واکسینه می شوند. جهانپور دوم فروردین اومده میگه تا کنون 700 هزار واکسن توزیع شده است. نمیگه چند نفر واکسن زدن. توزیع شدن داستانش اینه که یه مقدارش هم خوب ممکنه سر از ناسخستو در بیاره دیگه. اون که تو شبکه بهداشت واکسینه شده خیلی کمتر آمارش از اینا. بعد دوباره همین آقای جهانپور اومده گفته که تا پایان سال تمام ایران واکسینه می شود. یعنی با این برنامه ریزی که اینا دارن ثابت می کنه که اون آقای نمکی که گفته بود که تمام دنیا انگوش بده هم مونده، ما چجوری این کرونا رو جمع کردیم، از کجا منشأ می گیره، چه مدیریتی دارن که اینا تونستن این کارو بکنن. این یه نمونشه.
میخواهم عاجزانه به ملت ایران، به پدران، به مادران، به خواهران، به برادران عزیزان بگویم که ملت ایران شایستگی بیش از این حاکمیت دارند. میخواهم بگویم که ملت ایران به پای صندوقهای وحی نرویم تا فروپاشیدن این رژیم، تا نابود شدن این رژیم. زمان به پای صندوق های رای می رویم، همه ما از دل و جان رای می دهیم که خودمان آن شخص، آن رئیس جمهور را انتخاب کنه، انتخاب کنیم، نه رئیس جمهور دیکته شده، نه رئیس جمهور مهندس شده، نه رئیس جمهوری که نوکر دیگری هست. یک رئیس جمهور میخواییم که اجازه ریاست جمهوری داشته باشد، بتوند به اجازه و اختیار خود حتی یک زندانی رو آزاد کند. رئیس جمهورای ما طی این 40 سال هیچ اجازه هیچ کار رو ندارن. وقتی که نمیتونن با یک کشور بشینن مذاکره کنن، باید اربابشان، رهبرشان اجازه بده. این چی رئیس جمهوری است؟ خواهش میکنم تا فروپاشیدن این رژیم به پای صندوقای رای نرویم. ما رئیس جمهور مهندسی شده نمیخواهیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122113. عزیزان نوبت میرسه به گفتگوی نوروزی همکارم کیانوش فرید با داریوش مهرجویی کارگردان سینما. بشنویم.
در دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود، البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه داریوش مهرجویی.
آرزوم اینه که دو مرتبه باز دو مرتبه همون امپراتوری یا این مثلا نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما. دلش داریم ما به این همچین عدل و دادی و الان متاسفانه همه چیز خیلی عوضی و در داغون و همش پر از اختلاس و دروغگویی و هیچ نشانی از اون قدرت و از اون عدل و دادی که ما داشتیم هیچ نمی‌دونم.
داریوش مهرجویی از بلندآوازترین کارگردانان و چهره های اصلی موج نوی سینمای ایران است. او 17 آبان 1318 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی به کتاب دلبسته شد. سینما و تئاتر را دوست داشت، ادبیات و روانشناسی می‌خواند و گاهی هم نقاشی می‌کرد. سرانجام هم برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفت و در آنجا رشته فلسفه را برگزید. خودش در این باره می‌گوید دانشگاه فقط یک بهانه است برای تربیت ذهن. در گپ و گفتی که با داریوش مهرجویی داشتم، او از اولین تجربه سینماییش و نحوه ورودش به سینمای ایران گفت.
یک فیلمنامه نوشته من تو امریکا که یک تهیه کننده پیدا شد و قرار شد که ما به صورت رسالا کوپرودکشن با ایران این رو به جریان بنزیم. برای این اساس که من داشتم، من موافق لیسانس هم میگرفتم که دیگه بم کردم اومدم، یعنی رو اون فیلمنامه نوشتم کار کردم. فیلمنامه داستان در واقع شیرین و فرهاد و داستان عشقی و فلسفی هنری آنچنانی بود و برای این قرار شد که ما با کمک وزارت فرهنگ و هنر وقت این رو انجام بدیم، این که اومدیم اینجا. ولی بعد دیدیم که نه، فیلمنامه اصلا اشکال داشت، یعنی گیر کرد، یعنی سانسور شد همون در ابتدا، چون که موضوع رابطه میدونین شیرین و فرهاد و خسرو بود دیگه، یعنی پادشاه و همسرش و این هنرمندی که میاد که مجسمه بسازه و این کارا. و بعد خب این رابطه مثلثی چیزی بود که مورد قبول نبود و خلاصه جوری فهمیدن که آقا این امکان پذیر نیست. این اولین کار در واقع سینمایی من بود، یعنی فیلم نامه نویسی. ولی خب بعدش هم که دیگه اومدیم ایران و بعد اون دیگه فیلم دیگه چند تا فیلم نامه‌های مختلف نوشتم که درست بکنم فیلم‌های هنری و اینا، ولی هیچ کدومش رو نتونستم تهیه کننده پیدا بکنم، تا اینکه بالاخره مجبور شدم که یه فیلم همیشه تجارتی مردم پسند از همین چیزایی که مرسوم بود، از این داستان‌های پلیسی جیمز باند این حرفا، متوسط طنز و یه جوری همچین مایه‌های کمیک و اینا، این رو من درست کردم. در واقع اولین کار سینمایی میشه.
پس از ساخت این فیلم بود که داریوش مهرجویی بر اساس کتابی از غلام حسین ساحدی فیلم گاو را ساخت، فیلمی که همچنان از مهمترین و درخشانترین فیلم‌های سینمای ایران شناخته می شود.
میری شیر بگیری، مشت هستن که گاوشو برده سهرا، تو این هم که یه گاو بیشتر نیست.
بازم هستم که من فیلم داستان‌های مختلف داشتم، بیشترش همش تو همین مایا بود، برای اینکه واقعا اون سینمایی که منو جذب می‌کرد همین سینمای هنری خیلی متعالی و وارسته و اینا بود. اون سینمای مثلا نئورئالیسم ایتالیا، نمی‌دونم سینمای نوول واگ فرانسه، فیلم‌های برگمان، فلینی، آنتونیونی، اینها به اصطلاح معیار کارهای ما بود. و برای این اساسا خب من یه چند تا فیلمنامه‌ای نوشتم، ولی خب نشد. بعد که این الماسیوسه ساخته شد اومد بیرون، دیگه اون موقع دیگه دلم میخواد که حالا دیگه برگردم واقعا اون کار واقعی خودم بکنم. این بود که این مسئله این داستان فیلم گاف پیش اومد و بعد عرض کنم که با ساحدی ما روی این فیلم نواشنسیم کار کردیم و توسط وزارت فرهنگ هنر وقت از در ابتدا به عنوان یه فیلم مستند اینا این ساخته شد و بعد چم اومد بیرون و بعد دیگه خودتون میدونی که خیلی دیگه سرسده را انداخت و
نمیده که از خود حالا چه خاکی به سرم بده. اگه مشتی برگرده ببینه گابش برده، میدونی چه حاله بیشی.
ناز میگه اگه مشت اصلا برگرد و خبردار بشه، منم میدونم چه حالی.
حالا چیکار کنیم که از خودم؟
والا من که عقلم جای قط نمیده.
میخوام دو بار این فیلم گاف خیلی تأثیر گذاشته روی کوران بسیار فیلمسازی ما. یکی همین این اون زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال های فرنگی رفت و جایزه برد و خلاصه خیلی سرسر انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح راه افتاد که خب میدونید که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمانارا و بیزایی و اینا هم همه دیگه شروع کردن به همین کارهای اینچنینی، فیلم های اینچنینی ساختن. یکی اون موقع بود، یکم بعد از انقلاب، موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بوده و از کنم که تمام لابراتوارها و تمام استرومان ها و این دوربین ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، ایش اصلا فیلم ساخته نمی شد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسیده بود به صفر و همه مونده بودن که برخواه چکار باید کنن، چجور فیلمی چی هست چی نیست و اینا، اصلا آیا سینما مجاز هست یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاو رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی فیلمو دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما به هر حال با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاو رو دیدیم که آموزنده بود، خوب بود اینا. و خلاصه این باعث شد که تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه. و در واقعیت هم دیدیم که کم و بیش هلوهوش همین محور، یعنی فیلم های خیلی انسانگرا و فیلم هایی که به طبقه فرودست میپردازه و سعی میکنه که مشکلات و موضوعات انسانی و خیلی
نمیخوام میگم زیاد در سطح در واقع اکثر عددی بخش من میخوام میگم قابل توجهی مردمی هستن که آماده هستن دیگران رو بزنن، حالا چه در زندان ها چه در خیابان و چه در جاهای دیگه. از سهم آزادی خیلی اندکی برخوردار هستیم و آزادی هم به طبع اون در واقع چیزی که در معاقه. من فکر میکنم مردم ایران بخوان سال خوبی داشته باشن، بعد حتی اول هر کسی در جامعه خودش کیفیت وجودی خودشو ارتقا بده و نیاز مبرم داریم که نقد قدرت بمیشه، نقد قدرت دیگرون رو سامانه اساسی بده. این اون فشرده ایش که من میتونم برای مردم ایران بگم. امیدوارم که مردم در سال جدید وضع بهتری داشته باشن، افق بهتری داشته باشن، هرچند که من اوضاع تار میبینم. احتمال گردش قدرت بسیار زیاد وجود داره، بالاخره بحث آقای خامنه‌ای هم همون چیزی که همه آدم ها شاملش میشن به مرگ احتمالش هست و هیئت حاکمه حتی میخواد آرایش جدید قدرت در خودش صورت بگیره و برای ما وضعیت خیلی حساسی رو دارن رقم میزنن، ولی در این حال امید چیز خودش.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران،
رادیو فردا. اجواد از سه اهم صورت بگیره، یکی نوعی ناسیونالیست، البته ناسیونالیزم انسانی دوستانه سرگرا چه در منطقه چه در سطح جهان. این برای ما یک نیاز مبرمه. برای کشوری مانند ایران اصلا پسنده نیست که مثلا متحداش کسایی باشن مثل بشار اسد یا اینکه هیئت های دیپلماتیک جمیان مثل طالبان مونده باشه. ما باید از نوع یک تعریفی بکنیم و جایگاه خودمون رو در جهان از نوع ارزیابی بکنیم. نکته دوم یا محور دومی که مایلم روش برجسته بکنم، ما عمیقا نیاز به نوعی عدالت اجتماعی گسترده داریم. عدالت اجتماعی گسترده هم نه صرفا عدالت اقتصادی بیشتر عدالت سیاسی هست، عدالت قومیت ها هست، عدالت جنسیتی هست، بحث در مورد زنان، حتی عدالت نسبت به محیط زیست. یعنی نه همه که در ایران در این صد سال با فقر و پولداری زیادی روبرو بود اگر مجموعی وضعیت تباهی رو الان شاهدش هستیم، ما اگر بخوایم که مردم ایران در کلیتشون در واقع دارای یک افق مشترک ولی وسیع باشن، حتی نیاز به همچین وضعیت گسترده‌ای از عدالت اجتماعی هستیم. و محور سوم مایلم به این اشاره بکنم، ما نیازمند آزادی‌های عمیق و گسترده هم هستیم. بنیادین یعنی ناسیونالیسم انسانگرا قوی، دوستانه سولگرا، عدالت اجتماعی گسترده، ولی آزادی‌های بنیادی. این سه محوری که میگم از نظر من بیانگر این هست که در این صد سال ما نتونستیم به اهداف مثل این که مشروطه برای ما حداقل از شعار تر کردن بتونه موفق بشیم. یعنی در این صد سال با وجود جغرافیای پناهوری که داشتیم، مسائل مانند نفت، جمعیت مناسبه و خیلی مسائل دیگه که داشتیم، نتوانستیم یک جایگاه مناسبی رو که در افق تاریخ بندیمون چه برای آینده فراهم بکنیم. یعنی ما بیشتر زمین را دست داریم و برخلاف برخی که فکر میکنن ما نتونستیم به این اهداف دست پیدا بکنیم، دلایل خارجی داره. یه صرفا یک عده اومدن در ایران به حکومت رسیدن و اونها مانع اصلی این نوع اهداف هستن. و مایلم یه نکته را اضافه کنم، ممکنه نیستم که خارجی ها با ما مسائلی داشتن، مشکلاتی داشتن، پتیش‌هایی رو داشتن، اینا ممکن نیستن که در این صد ساله عمده سالهای ما با استبداد و خودکامگی طی شد، چه استبداد رضاخانی، چه استبداد در دوره که الان آقای خامنه‌ای و مؤتلفین ایشون انجام میدن. و یه نکته رو فراموش نکنیم، ما اگه صد سال از یعنی صد و اندی سال از انقلاب مشروطه یک وضعیت هم در بهمن 57 یک شبه انقلابی هم در ملی شدن نفت بستر گذاشتیم، ولی هنوز در بین کوتوله ها داریم جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم و فوقش میخوام بین کوتوله ها یه سرگرد هم بالاتر باشیم. نظر میکنم یک دلیلش اینه که کیفیت اجتماعی مناسبی نداریم. یعنی کیفیت مردم ما به رفت شعاران که داده میشه، به تبلیغات که میشه، های هوی که میشه، کیفیت مناسبی رو از خودمون بروز ندادیم. ما مردمی هستیم که بیشتر دروغ میگیم، ریا میکنیم، کسی به قدرت میرسه با رنجون دور و قابش میشیم. بخش زیادی، نمیخوام میگم زیاد، در سطح در واقع اکثر عددی بخش را میخوام میگم قابل توجهی، مردمی هستن که آماده هستن دیگران رو بزنن، حالا که در زندان ها، که در خیابان و چه در جاهای دیگه، از فهم آزادگی خیلی اندکی برخوردار هستیم. آزادی هم به طبع اون در دایی چیزی که در محافظه. من فکر میکنم مردم ایران بخوان سال خوبی داشته باشن، باید حتی اول هر کسی در جایگاه خودش کیفیت وجودی خودشو ارتقا بده. و نیاز مبرم داریم که نقد قدرت بمیشه، نقد قدرت دینی رو سامانه اساسی بده. این اون فشرده ایش که من میتونم برای مردم ایران بگم. امیدوارم که مردم در سال جدید وضع بهتری داشته باشن، افق بهتری داشته باشن، هرچند که من اوضاع تار میبینم، احتمال گردش قدرت بسیار زیاد وجود داره. بالاخره بحث آقای خامنه‌ای هم همون چیزی که همه آدمها شاملش میشن، به مرگ احتمالش هست و هیئت حاکمه حتما میخواد آرایش جدید قدرت رو برای خودش صورت بگیره و برای ما وضعیت خیلی حساسی رو دارن رقم میزنن.
عزیزان شنونده، گفتگوی کیانوش فرید همکارم در رادیو فردا رو میشنیدید با داریوش مهرجویی کارگردان سینما رو. عزیزان اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، بهترین راه شماره پیامگیر رادیو فرداست، یکی از بهترین راه ها البته، 0042 02 21 12
21 12 و 13 شماره هایی هستند که شما را به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان متصل می کنند. و در نهایت یادآوری می کنم که میتونین آخرین خبرها رو هم در وبسایت ما لحظه به لحظه دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com بهترین انتخابه، چرا که شما رو با جزئیات بیشتری از خبرها، خیلی بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، همراهی میکنه. پس سری بزنید به radiofarda.com. خدا نگهدار تک تکتون.